صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه در پنجشنبه 31 مرداد ماه همراه شماست. من مرتضی قاسمفر هستم و تا ساعت 8:30 با شما خواهم بود در این ویژه برنامه صبحگاهی که هر روز رأس همین ساعت میتونید از طریق گیرنده‌های ماهواری یا رادیوییتون ما رو ببینید و بشنوید. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این وقت اول صبح در کنار صبحانتون شما را از حوزه‌های مختلف سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد، موسیقی، خبرهای مختلف در حوزه روزنامه‌های صبح تهران، صفحات لایی و داخلی اون در حد امکان آگاه. اما پیش از این که بریم و خبرها رو بشنویم، گزارش‌ها رو ببینیم و بشنویم، از شما دعوت می‌کنم توجه کنید به هوای چند شهر امروز پنجشنبه ایران. تهران با حداقل 22 و حداکثر 32 درجه آخرین روز مرداد ماه رو سپری خواهد کرد. دمای شهرهای اصفهان و شیراز هم به ترتیب حداکثر 34 و 35 درجه خواهند بود. مشهد حداکثر 31 درجه است و تبریز 26 درجه. در بخش‌های مرکزی و جنوبی ایران هم زایدان حداکثر 32، یزد 37 و جزیره کیش بر کرانه خلیج فارس هم 34 درجه بالای صفر خواهد بود. در این حال گرم‌ترین شهرهای ایران هم اهواز و آبادان با دمای 46 درجه و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با هوای خنک 12 درجه و روزی سراسر بارانی و ابری. از مرور هوا و آسمان تهران به استودیو خبر رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر برمیگردیم. با همکارم مراد ویسی همراه خواهیم شد که در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم از شب گذشته خبرهای ایران و جهان رو او پیگیری کرده. صبح بخیر مراد.
صبح بخیر. دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و نیز گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران خوانده، این تحریم‌ها را غیر انسانی دانسته است. علیرضا مرندی همچنین گفته است تحریم‌ها تأثیری منفی بر روی زنان، کودکان، افراد بستری شده در بیمارستان‌ها و تمامی کسانی که به مراقبت‌های پزشکی نیازمند هستند دارد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تأیید کرده که از اول سپتامبر 10 شهریور دیگر نماینده ایران در آژانس نخواهد بود. آقای سلطانیه بدون توضیحی در پاسخ به سوال خبرگزاری‌ها گفته است که تأیید می‌کند که مأموریتش پایان یافته است. هنوز درباره جانشین احتمالی آقای سلطانیه خبری منتشر نشده است. در خبر دیگر در مورد انتصابات در ایران، حسین دهقان وزیر دفاع دولت حسن روحانی طی حکمی رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد. خبرگزاری های ایران همچنین از انتصاب مرتضی بانک به عنوان معاون کل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. سرپرستی نهاد ریاست جمهوری با محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی است. سرلشکر رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت 90 هزار شبه نظامی موافق و مخالف حکومت سوریه در حال جنگیدن علیه یکدیگر در این کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام نظامی ایران در جمع بسیجیان در قم گفت 50,000 شبه نظامی در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد بسیج و سازماندهی شدند. سرلشکر صفوی همچنین گفت 40,000 شبه نظامی نیز با حمایت برخی کشورهای غربی و عربی تجهیز شده و در حال جنگیدن علیه حکومت سوریه و شبه نظامیان طرفدار حکومت هستند. و خبر آخر این که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه چهارشنبه شب خود خواستار روشن شدن موضوع حملات شیمیایی در سوریه شدند، اما نتوانستند در مورد تحقیق فوری درباره استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف دمشق به توافق دست یابند. مخالفان حکومت سوریه میگویند در حمله شیمیایی در روز چهارشنبه در اطراف دمشق 1300 غیر نظامی از سوی ارتش کشته شدند، اما ارتش سوریه این اتهام را نپذیرفته است.
متشکرم، مراد ویسی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو، 24 دقیقه ای که از 30 دقیقه نخستین برنامه خواهیم داشت، چه میشنوید و چه میبینید؟ وزیر اقتصاد و دارایی ایران از ابلاغ برنامه 100 روزه به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور خبر داده. در این باره گزارشی میشنوید. احیای قریب الوقوع سازمان برنامه بودجه و خوب و بد آن برای اقتصاد ایران، این موضوع گفتگوی اقتصادی من با کارشناس اقتصادی این برنامه خواهد بود. مرور خواهیم کرد بر روزنامه‌های صبح تهران، صفحات رویی و تیترهای صفحه یک اون. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و در نیمه دوم همین برنامه هم خبرهای موسیقی رو خواهیم داشت، خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت و مطالب متنوع دیگه. و البته صدای شما و اسمس های شما، پیامک های شما اگر به دست ما برسه قطعا در طول این برنامه خوانده خواهد شد. من در این حال شماره پیامگیر این رادیو رو اعلام میکنم که اگر بخواید برای این برنامه میتونید پیامک بفرستید. این برنامه زنده است و پیام های شما اگر به دست من برسه حتما خونده خواهد شد. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 اینها شماره پیامگیر ماست و شماره پیامگیر ما هست 20420-21-12-21-12 که پیام های صوتیتون رو میتونید اونجا بگذارید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز سه‌شنبه در مراسم معارفه خودش گفته که دولت در هفته جاری برنامه 100 روزه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها رو ابلاغ خواهد کرد. به گفته وزیر اقتصاد دارایی به زودی رئیس کل بانک مرکزی هم تعیین خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارش فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی به خبرنگاران گفته است برنامه 100 روزه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تهیه شده است و دولت هم اکنون گرم عملیاتی و نهایی کردن آن با هماهنگی تمام دستگاه‌ها است و این برنامه تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، راهبرد اساسی وزارت اقتصاد کاهش وابستگی ساختار اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیات هاست و برنامه‌های عملیاتی بر این پایه تنظیم شده است. وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه هم تأکید کرد که در کانون برنامه 100 روزه دولت مدیریت کسر بودجه سال جاری قرار دارد، چون کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند که بودجه سال جاری با عدم امکان تحقق منابع به صورت جدی روبروست. بنابراین برنامه دولت در وهله اول مدیریت کسری بودجه است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره عوامل به وجود آورنده کسری بودجه به رادیو فردا میگوید:
کسری تصویب بودجه بخشیش، بخش مستقیمش تأثیر تحریم هاست روی بحث بودجه. اینکه خب به هر حال حالا چقدر دولت آقای روحانی موفق خواهد شد که در میان مدت یا کوتاه مدت این تأثیر رو کاهش بده و یا از بین ببره، به هر حال یه علامت سوال بزرگی هست که الان خیلی ها منتظر هستن در داخل و خارج از کشور که این نتیجه رو ببینن. بحث بعدی این هستش که خب به هر حال انضباط مالی در دولت آقای احمدی نژاد شاید در پایین ترین حدی بود که در طول این سه دهه گذشته واقعا این بی‌انضباطی ها به اوج خودش در این 8 سال گذشته رسید. خب به هر حال این بی‌انضباطی های مالی یکی دیگه از عوامل کسری بودجه بوده. مسئله بعدی که خب به هر حال یکی از عوامل کسری بودجه بوده برای دولت، وظایف مالی دولت در چهارچوب یارانه ها و پرداخت های نقدی یارانه ها بوده.
اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی چه راههایی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی میتواند برگزیند؟ سارا بازوبندی.
دولت آقای روحانی و اقتصاددان‌های اطراف ایشون یک بحثی رو مطرح کردن که دوباره معرفی سیستم اجناس و کالاهای کوپونی در اقتصاد ایران هست. به هر حال به عنوان یک کسی که تو زمان جنگ زندگی کرده و مردمی که تو 8 سال جنگ خاطراتی از اقتصاد کوپونی دارن، شاید خیلی پدیده خوشایندی دوباره نباشه، ولی خب این یا راه حل عملی هست که دولت بتونه اولا این تعهدات مالی شو به مردم کمتر کنه و دوباره من میزان رشد نقدینگی که انقدر باعث بالا رفتن قیمت ها و باعث افزایش تورم در ایران شده رو هم تا یه حدودی با این برنامه بتونن که کنترل بکنن.
روز یک شنبه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، هم گفته بود که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد تنظیم شده است محقق نخواهد شد و دولت در نظر دارد لایحه اصلاحیه بودجه را 20 شهریور به مجلس بفرستد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، یکی دیگر از اولویت‌های 100 روزه دولت را مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال جاری خوانده است. پیش از این آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد، هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای کسب رأی اعتماد در مجلس گفته بود که تا هنگامی که سازوکار اقتصاد ایران متعادل نشود، به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود.
خب در ادامه بشنویم صدای شما رو که همکارم آماده کردن برای این لحظه.
وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی اعلام کردند آنهایی که در حوادث سال 88 کاری نکردند و مسئله ای ندارند میتوانند به کشور بازگردند. ایشان اگر صداقت دارد و راست میگویند، اول آنهایی را که بیگناه سالهاست در زندان به خاطر که کاری در مسائل انتخابات سال 88 انجام ندادند و بیگناه در زندان نگه داشته شدند را آزاد بکنند تا مردم به چشم خود ببینند با کسانی که از کشور فرار کردند کاری ندارند و هیچ بلایی به سر آنها نخواهند آورد.
ماندلا رو تا 30 سالگی کسی زیاد نمیشناخت. حدود 30 سال هم در زندان بود. بقیه عمرش هم سعی کرد بدون یک ریال هزینه و ریختن یک قطره خون و فقط نشان دادن صداقت، گفتار نیک و خواستار حقوق مردمش. به همین دلیل محبوب‌ترین شخصیت جهان شد که هر سال مردم جهان برای تولدش و سلامتیش هم جشن میگیره هم دعا میکنن. ولی خامنه‌ای با هزینه‌های سرسام‌آور که میشد 10 تا کشور آفریقا رو مثل آفریقا رو با این هزینه‌ها سیر کرد و کشتار و دستگیری و ترور و خشخاش کردن مردمش خود رو منفورترین آدم جهان کرد.
اگر آقای روحانی اندازه سر سوزنی در باره این آقایان رادیکال کوتاه بیایند، در آینده ضربه های جبران ناپذیری خواهند خورد. این آقایان هیچ جایگاهی در بین ملت ندارند، هیچ، هنوزم طلبگار ملت هستند. آقای روحانی، مگر نه این است که ملت به اصلاح همه چیز مملکت رأی دادند؟ این رادیکال ها بروند تحقیق بکنند، ببینند چه جایگاهی در بین مردم دارند. بیژن هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از اولویت‌های دولت حسن روحانی اعلام شده. این موضوعی است که به گزارش رسانه‌های تهران در دستور کار محمد باقر نوبخت هم قرار گرفته و قرار است که به زودی به مرحله عمل نزدیک بشه. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من هم هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسمفر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به ما بگید که چه عواملی احیای این سازمان رو در دستور کار دولت آقای روحانی قرار داده؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی همونطور که میدونید یکی از قدیمی ترین نهادهای تصمیم گیری اقتصادی در ایران بوده که 65 سال پیش به وجود اومد و به تدریج به قطب اصلی تکنوکراسی ایران بدل شد و کار اصلی اون هم تهیه برنامه‌های 5 ساله بود و بودجه های 1 ساله. بعد از انقلاب این سازمان به عنوان یک نهاد آمریکایی با انتقاد شدید محافظه‌کارهای جمهوری اسلامی روبرو شد تا اینکه آقای احمدی نژاد در تیر ماه 1386 به زندگی اون خاتمه داد و وظایفش رو منتقل کرد به نهاد ریاست جمهوری. این کار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبرو شد که معتقد بودند یک کانون بسیار مؤثر در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی از بین رفته و وقتی دولت احمدی نژاد در ارائه لوایح بودجه دچار مشکل شد این انتقادها شدت گرفت و مطالبات مربوط به احیای این سازمان هم بیشتر شد. دولت آقای روحانی میخواد به این مطالبات جواب بده.
علت این که محمد باقر نوبخت انتخاب شده برای به اصطلاح راه اندازی دوباره این سازمان چی هست؟
آقای نوبخت دیگه 4 دوره نمایندگیش در مجلس شورای اسلامی یکی از چهره‌های فعال اقتصادی در دستگاه مقننه بود و بعد به عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیکی داشته با حسن روحانی و مثل او معتقد است که سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه فعل و انفعالات بازار انجام بگیره ولی نقش دولت هم نباید نادیده گرفته بشه. آقای نوبخت از لحاظ تفکر اقتصادی با علی طیب نیا وزیر تازه اقتصاد هم هماهنگ است و بلافاصله بعد از پیروزی انتخاباتی آقای روحانی معلوم بود که نقش مهم میخواهد داشت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور.
حالا جدای از اینها، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واقعا چقدر میتونه به اقتصاد ایران کمک کنه آقای خاوند؟
کم نیستند اقتصاددان‌ها و تکنوکرات‌هایی که نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر چندان مساعدی ندارند. از دیدگاه اونها این سازمان مسلماً نقش مثبتی در تاریخ اقتصادی ایران ایفا کرده، انحلال اون هم درست نبوده ولی برگشت به گذشته درست نیست. تاریخ رو نباید تکرار کرد. آنچه بیش از همه برای اقتصاد کشور اهمیت داره بازگرداندن اعتماد است به فضای کسب و کار و روابط بین المللی کشور. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اگر احیا بشه باید نهاد کاملا جدیدی باشه بر پایه مقتضیات یک اقتصاد مدرن و هماهنگ با فرایند جهانی شدن.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. این برنامه با ما بود و موضوع برنامه هم همینطور که دیدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و احیای اون در دولت 11 بود.
تشکر میکنم از شما آقای قاسمفر.
مروری میکنیم بر روزنامه های صبح تهران و با صفحات نخست این روزنامه ها آغاز خواهیم کرد. مثل هر روز با شهرام رفیزاده همکارم این تورق رو انجام خواهیم داد. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگه موافقی با روزنامه آرمان آغاز بکنیم که تیتر نخستش رو مثل چند تا از روزنامه های دیگه تهران به صحبت‌های وزیر اطلاعات اختصاص داده که گفته که ترس‌های بی‌مورد رو حل خواهیم کرد و کسانی که مشکلات واقعی ندارن، از نظر ایشون میتونن حتی از خارج کشور به ایران برگردن.
بله، روزنامه آلمان علاوه بر این که عکس و سخنان وزیر جدید اطلاعات رو درباره کسانی که به خارج از کشور رفتن پس از رویدادهای سال 88 منتشر کرده، همزمان در کنارش یادداشتی هم از صادق زیبا کلام منتشر کرده که ایشون خواستار بررسی کلیه پرونده‌هایی شده که پس از سال 88 تشکیل شده، به این دلیل که گفته بسیاری از این افراد هیچ فعالیت سیاسی نداشتن جز فعالیت در ستاد انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب. البته روزنامه آلمان در سیتر یک هم گزارش مهمی امروز منتشر کرده، گزارشی که مرکز آمار ایران روز گذشته به نوشته این روزنامه اون رو ارائه داده درباره 2,900,000 بیکار در ایران که 700,000 نفرشون تحصیلات دانشگاهی دارن و بیش از 3,000 نفرشون دارای دکترای تخصصی هستند.
روزنامه بهار در صفحه نخستش مطالب متعدد داره، از جمله همین صحبت‌های وزیر اطلاعات که ترس‌های بیمورد رو حل می‌کنیم، و در این حال دو خبر هم در بالا و پایینش هست. یکی واگذاری زمین‌های تامین اجتماعی به یک مسئول که نامی هم از اون نبرده، به عنوان یک اختلاس بزرگ در حوزه در به اصطلاح واگذاری زمین‌های دولتی ازش یاد شده، و همینطور از نزدیک شدن محسن هاشمی به احتمال شهردار شدنش در تهران.
بله، درباره واگذاری زمین‌های تامین اجتماعی به یک مسئول روزنامه بهار نوشته که در دوره آقای سعید مرتضوی که چند روز پیش پایان گرفت، ایشون زمین‌ها رو به یکی از مقام‌های ارشد اجرایی که برای تأسیس دانشگاه واگذار کرده که قرار است مورد رسیدگی قرار بگیره. البته روزنامه بهار در تیتر یک هم سخنان علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته فتنه‌گر نامیدن هر معترضی مخالفت با آزادی هست و تاکید کرده که دلجویی آقای محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که نتونست رأی اعتماد از مجلس بگیره از آسیب دیدگان سال 88 یک کار انسانی بوده و جزء وظایف عضو شورای شهر تهران.
روزنامه تهران امروز با درج عکسی از ناصر سراج از قضات قوه قضاییه ایران اعلام کرده که ایشون به جای مصطفی پورمحمدی رئیس جدید سازمان بازرسی کشور شده، ضمن اینکه ایشون قاضی دادگاه فساد بزرگ مربوط مشهور به 3000 میلیاردی هم بوده.
بله، روزنامه تهران امروز در تیتر یک هم حکمی رو که آقای سراج صادر کرده بود برای متهمان بیمه و پس از اون دیوان عالی همون رو تایید کرده منتشر کرده برای 12 نفر از متهمان پرونده بیمه که اختلاس کرده بودن، و در این حال یه گزارش هم منتشر کرده درباره کاهش دوباره قیمت طلا و ارز در ایران و نوشته که دلار به 3080 تومان رسیده روز گذشته.
روزنامه اطلاعات اما ترجیح داده که تیتر اصلیش رو به مسائل سوریه اختصاص بده.
بله، عکس یک روزنامه اطلاعات هم به ماجرای حمله شیمیایی به حومه دمشق اختصاص پیدا کرده و عکس دلخراشی هست. روزنامه اطلاعات نکته مهم این هست که نوشته در کنار تیتر اصلی نوشته که مخالفان آقای بشار اسد حملات شیمیایی رو به آقای بشار اسد نسبت دادن که ایشون مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. یک خبر دیگر در صفحه یک روزنامه اعتماد نامه‌ای هست که فرهنگستان علوم به آقای حسن روحانی نوشته و از ایشون خواسته که دولت به وضع بحرانی آموزش عالی پایان بده، به ویژه شرایط امنیتی دانشگاه‌ها رو تغییر بده و همچنین تفکیک جنسیتی و درباره دختران رو به ویژه برداره و استقلال دانشگاه‌ها رو به رسمیت بشناسه.
و اما روزنامه اصولگرای رسالت به عنوان تیتر یکش نوشته که قانون جامعه مساجد در ایران قرار است که تدوین بشه.
در این گزارش که روزنامه رسالتون رو منتشر کرده از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که کلید نجات کشور مساجد هستند و قرار است مجلس شورای اسلامی طرحی رو مورد بررسی قرار بده به عنوان قانون جامعه مساجد، که این خبر اولین بار است که منتشر میشه. و همزمان این روزنامه از قول آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم نوشته که دبیرخانه دائمی تشکیل شده برای مساجد و مقابله با هتک حرمت مساجد در ایران.
و اما روزنامه اعتماد. روزنامه اعتماد عکس و تیتر اصلیش رو به آزادی حسنی مبارک رئیس جمهور خلق شده مصر اختصاص داده و در این حال از قول سید حسن خمینی هم عکس و تیتری زده و از قول او گفته که باید به اشتباهات من اعتراف کنیم.
یک خبر دیگری که در صفحه که روزنامه اعتماد هست و برای خیلی ها مهم هست، پیشنهاد حذف سربازی اجباری هست از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که روزنامه اعتماد اون رو مورد توجه کرده و نوشته که مرکز پژوهش‌ها خواستار گسترش نیروهای مسلح حرفه‌ای شده به جای سربازی اجباری.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با من همراه بود در نگاهی به صفحات نخست چند تا از روزنامه‌های صبح تهران. باز هم برخواهیم گشت با شهرام. این بار نگاهی می‌کنیم به صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌های تهران. خب در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید با حبیب روشنزاده، اما پیش از اون من بازم از شما بینندگان و شنوندگان میخوام که حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، چه از طریق پیامک و یا از طریق صوتی. شماره پیامک گیر رادیو فردا دو شماره است که اونها رو باز هم اعلام میکنم: 2420-733-595-555 و 2079260-11-57-30. شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا هم هست: 2042-02-21-12-21-12. خبرهای ورزشی رو بشنوید با حبیب روشنزاده.
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با 4 مسابقه آغاز شد که طی آن استقلال ایران با 1 گل تیم بوریرام تایلند را شکست داد. گلی که در دقیقه دوم مسابقه در ورزشگاه آزادی و در برابر 90,000 تماشاگر درون دروازه تیم بوریرام تایلند قرار گرفت. گوران درولیچ مربی تیم تایلندی در نشست خبری پایان مسابقه ضمن اظهار رضایت از بازی تیمش گفت: ما فقط شانس نداشتیم. از دیدگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال، بازی آبی پوشان راضی کننده نبود و وی شکرگزار بود که استقلال مسابقه را با 1 گل برد.
فقط باید خدا را شکر کنیم که 1-0 بردیم، همین دیگه، حالا تا ببینیم بازی بعد.
بازی بعدی 4 هفته دیگر در تایلند برگزار می شود که مسابقه آسانی نخواهد بود. روز چهارشنبه در 3 مسابقه دیگر 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، گوانگژوی چین با پیروزی 2 گله تیم لخویای قطر را بدرقه کرد. در ژاپن دیدار الشباب عربستان و کاشی و رئیسول 1-1 مساوی شد و تیم اف سی سئول هم در عربستان با الاهلی 1-1 مساوی کرد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان که در صربستان جریان داشت دیشب پایان یافت و سهم ایران در 10 وزن فقط 1 مدال بود. مدال طلای محمد سلطانی. محمد سلطانی در وزن 46 کیلوگرم با 4 پیروزی بر سکوی اول جهان ایستاد. از 9 فرنگیکار دیگر ایران 7 نفرشان حذف شدند و 2 نفر در مکان 5 قرار گرفتند. در رده‌بندی تیمی هم ایران 8 شد. روسیه، آذربایجان و قرقیزستان 1 تا 3 شدند. مسابقات والیبال جوانان جهان از امروز در ترکیه آغاز می شود و ایران در نخستین مسابقه با تیم ملی والیبال جوانان استونی بازی دارد. حریفان بعدی ایران آرژانتین، ژاپن و مکزیک خواهند بود. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران در گفتگو با شبکه خبر در مورد تیمش اظهار داشت:
سعی کردیم که یه تیم خوب برای رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان آماده کنیم و نفرات خوبی رو برای تیم ملی بزرگسالانمون انشاءالله در آینده بتونیم اضافه کنیم.
ایران در دوره گذشته مسابقات والیبال جوانان جهان به مقام 6 رسیده. بازی امروز ایران با استونی 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز می شود. در اروپا شب گذشته 5 مسابقه باقی مانده از مرحله رفت بازی‌های 10 گانه پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره برگزار شد و تیم آستریای وین از اتریش دینامو زاگرب کرواسی را با 2 گل برد و بازر سوئیس هم در بلغارستان تیم لودوگورتس را 4-2 شکست داد. تیم دیگری که دیشب در خانه شکست خورد فنرباخچه استانبول بود با 3 گل در برابر آرسنال انگلیس. 2 بازی هم 1-1 مساوی شد. لژیای ورشو در بخارست مقابل استووای رومانی و پاوک یونان در آلمان مقابل شالکه. پاوک یونان با گل بازیکن سابق چلسی میروسلاو استاک که به تیم یونانی پیوسته با شالکه مساوی کرد. سرنوشت نهایی تیم‌های برنده بازی‌های پلی‌آف هفته آینده تعیین خواهد شد تا 10 تیم به دور نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یابند. و هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب با یک بازی آغاز شد که تی آن چلسی در لندن 2-1 تیم استون ویلا را پشت سر گذاشت.
هفت و 30 دقیقه تهران، ساعت 5 بامداد پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح با شماست به مدت 1 ساعت و نیم. 1 ساعت تصویری و 30 دقیقه پایانیش رو به صورت صوتی از طریق گیرنده ماهواره یا رادیوتون میتونید بشنوید و دنبال بکنید. در 30 دقیقه دوم این برنامه هستیم. پیش از اینکه ببینیم در این 30 دقیقه چه خواهیم داشت برای شما، با همکارم باز هم مراد ویسی هم راه بشید و بشنوید از او سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو.
سرلشکر رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید 90 هزار شبه نظامی موافق و مخالف دولت سوریه در حال جنگ با یکدیگر هستند. حسین دهقان وزیر دفاع دولت حسن روحانی طی حکمی رستم قاسمی وزیر نفت پیشین را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تأکید کرده که از اول سپتامبر 10 شهریور دیگر نماینده ایران در آژانس نخواهد بود. دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری در ایران شده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه چهارشنبه شب خود خواستار روشن شدن موضوع حملات شیمیایی در سوریه شدند، اما نتوانستند در مورد تحقیق فوری درباره استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف دمشق به توافق دست یابند. و خبر آخر این که نخست وزیر مصر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور پس از آزادی در حصر خانگی قرار خواهد گرفت.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو 28 دقیقه داریم در این 30 دقیقه که اینها رو خواهید دید و شنید. آلودگی نگران کننده دریای خزر موضوع گزارش نخست ماست. مرور چند خبر حوزه تئاتر و هنرهای تجسمی مطلب بعدی ما خواهد بود. نگاهی میکنیم به مطالبی از 3 روزنامه صبح تهران، صفحات داخلی این روزنامه ها و خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. مسئله آلودگی دریای خزر طی سالهای گذشته با توجه به عملیات گسترده بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی این بزرگترین دریاچه جهان همچنان در کانون توجه قرار داره. نبود سازوکاری روشن برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر و گزارش‌ها درباره وضعیت ناگوار زیست محیطی این دریاچه یا این دریا که دریای مازندران یا کاسپیان هم نامیده میشه همواره نگرانی‌های فراوانی رو برانگیخته. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
بزرگترین دریاچه جهان خانه آبزیان بسیاری است که شاید ماهی خاویارش سرشناس‌تری نشان باشد. دریای مازندران که بر پایه قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق 50-50 تقسیم شده بود، با فروپاشی اتحاد شوروی 3 کشور جدید ساحلی دیگر نیز پیرامون خود یافت: قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان. چون این می نماید که جمهوری های نوپا به دنبال استقلال خود طی سالیان گذشته همراه روسیه بدون پرهیز یا پیشگیری از آلودگی دریای خزر عملیات بهره برداری از منابع سرشار نفت و گاز این دریا را ادامه می دهند. بهروز عبدالوند استاد دانشگاه فری برلین که به تازگی به باکو سفر کرده است در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وضعیت زیست محیطی دریای خزر را چنین بازگو می نماید:
از نظر اکولوژیکی اون چه که من در سیستم تولید نفت آذربایجان در دریای خزر دیدم یه فاجعه اکولوژیکیه. به طور عمده تولیدات نفتی بر اساس اینکه سیستم تولید نفت و چاه‌ها کنترل مصنوعی درستی نداره، نفت و گاز زیادی رو وارد دریا میکنه. شما هم دارید میتونین نفت روی سطح آب ببینین، بعضی جا به ارتفاع 2 سانتی متر. و مسئله اساسی اینه که به طول 180 کیلومتر به طور مداوم اون چیزی که ما با ازاتولیتا دیدیم یه فلکه نفته که ریشه اصلیش تولید نفت در آذربایجانه. رو به جنوب این چرخش میکنه، در آبهای ایران وارد آبهای ایران میشه و بعد چون جریان چرخش آب در خزر از شمال به جنوب و دوباره مجددا برمیگرده، سواحل ایران و ترکمنستان رو با آلودگی وسیع مواجه کرده.
بهروز عبدالوند همچنین هماهنگ کننده مؤسسه مطالعات زیست محیطی و انرژی حوزه کاسپیان در برلین است، نقش روسیه را در آلودگی دریای خزر چنین برمی شمارد.
تقریبا 6 سال قبل که دوستان ما در روسیه امکان مانیتورینگ داشتن، تولید نفت در روسیه هم به همون تناسب صدمات اکولوژیکی به دریای خزر میزنه.
این کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کارنامه ایران را به خاطر کوشش و کارکرد مردم و نهادها در حفظ محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان پاکتر و بهتر از سایرین می‌داند.
در ایران چه سازمان محیط زیست، چه دانشگاهی که با مسئله مانیتورینگ دریای خزر ارتباط دارن، خیلی شدید از وضعیت دریای خزر انتقاد میکنن و خواستار اینن که دولت ماسنامه‌های سنگینی برای صنایعی که موج به آلودگی میشن تدوین کنه و در عین حال خواستار اینن که شهرهایی که در حوزه دریای خزر هستن و افزایش آلودگی رو ایجاد میکنن در دریای خزر با فاضلابشون هم این سیستم رو تغییر بدن. وضعیتی که در ایران وجود داره متأسفانه چه در آذربایجان، ترکمنستان، کازاخستان روسیه وجود نداره، از این نظر که فقط جریان اجتماعی نیست. دولت ایران هم که سازمان اداره محیط زیستش که زیر نظر رئیس جمهور و رئیسش معمولاً معاون رئیس جمهوره، به شدت از وضعیت انتقاد میکنه. یه سری از کارا هم صورت میگیره به خصوص در مورد مسئله زباله، ولی هنوز به اندازه کافی نیست که ما بتونیم بگیم الان در واقع وضعیت آلودگی محیط زیست در سواحل ایران از حالت امرجنسی خارج شده.
راه چاره برای جلوگیری از آلودگی بیش از پیش دریای خزر و پیشگیری از فاجعه‌ای زیست محیطی چیست؟ بهروز عبدالوند همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر را امری بایسته می‌خواند.
ضروری است که کلیه کشورهای منطقه بدون استثنا در این مورد بحث کنند و حجم آلودگی رو که هر کدوم خودشون ایجاد میکنن مشخص کنند و در این حال ماسنامه‌هایی برای جلوگیری از آلودگی ایجاد کنند. مطمئناً تاثیرگذاره و برای کلیه مردمی که در حوزه دریای خزر زندگی میکنن، برای کلیه مردمی که میون حوزه دریای خزر رو استفاده میکنن، ایجاد این حجم از آلودگی خطرناکه.
برخی گزارش‌ها حجم ذخایر نفت و گازی را که تاکنون در دریای خزر شناسایی شده، دست کم 50 میلیارد بشکه نفت و حداقل 7 تریلیون متر مکعب گاز، معادل 4% از ذخایر نفت و گاز دنیا برآورد کردند، ضمن اینکه صید 90% خاویار جهان را از دریای خزر می‌دانند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها میزان ورود آلاینده‌ها به دریای خزر را سالانه بالغ بر 120 هزار تن برآورد کردند که بخش اصلی آن ناشی از عملیات اکتشاف و استخراج نفت ارزیابی شده است.
می‌رسیم به مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ و مثل هر شب با فرج سرکویی هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم فر، به شما صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آیه سرکویی، شروع بکنیم از نمایشگاهی که قرار هست با نقاشی خطهای سه‌بعدی در تهران برگزار بشه. درباره جزئیاتی بگید، این سه‌بعدی بودن این نقاشی خطها یعنی چی؟
بله، نمایشگاهی که اشاره کردین عنوانش از نقاشی خطهای سه‌بعدی در گالری مژده روز جمعه یعنی فردا افتتاح خواهد شد و کارهای پیمان شعفی است. خب ما میدونیم که معمولا نقاشی و خطاطی و اصولا کاری که بر تابلو ارائه میشه دو بعدی هست، ولی حالا ایشون این یه نمایشگاه گذاشتن که عنوانش هم هست حروف پیچ خورده، 10 تا تابلو نقاشی خط ارائه میکنن و همراه یک چیدمان. حالا درباره این سه بعدی بودن هم اینطور هست که ایشون برای که ابتکاری بکنن در نقاشی خط، تو نقاشی خط خیلی هم تکراری شده، آمدن بوم های دستساز رو درست کردن و بوم ها رو سه‌بعدی کردن، یعنی با خمیر و اینا روی بوم حجم درست کردن و بعد با رنگ روغن و رنگ صنعتی و ترکیب مواد و اکریلیک این آثار رو آفریدن که دو دستم هستن، یکی حروف در هم پیچ خوردن، یکی هم که به سبک نقاشی خط سنتی شعرهای حافظ. این نمایشگاه 10 روز هم ادامه خواهد.
و اما نمایشگاه دیگه ای هم قراره برگزار بشه به عنوان شکارچی میگریزد. این جزئیات این نمایشگاه چی هست آقای سرکوی؟
این نمایشگاه در گالری طراحان آزاد فردا افتتاح خواهد شد. کارهای آقای زرتشت قدیمی هستش که ایشون حدود 10 اثر ارائه خواهند داد با فضای گرافیتی با استفاده از حروف و برخی نشانه ها، و ایشون در آلمان هم در فرایبورگ جایزه بردن و این نمایشگاه تا ششم شهریور ماه ادامه خواهد.
خب یک نمایشنامه خوانی هم داریم از محمد رحمانیان.
بله این نمایشنامه خوانی یک کار خیریه هم هست در این حال که یک کار هنری است. البته نمایشنامه شب سال نو رو که خود آقای محمد رحمانیان نوشته کارگردانی خواهد کرد روز شنبه در فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه خوانی خواهد شد با تعدادی از هنرمندان مشهور. این مراسم در واقع درآمدش قرار است از طریق بنیاد خیریه یاران برکت مهر به نفع کودکان نقص ایمنی، یعنی کودکانی که در نقص دارن معلول هستن صرف بشه. و این زبان این نمایشنامه هم یک نمایشنامه است که زبانش از زبان مردم کوچه و بازار با گویش اهالی محلات قدیمی تهران گرفته شده. به هر حال هم میشه یک اثر هنری رو شنید و دید و همین که به یک امر خیلی کمک.
سپاسگزارم فرج سرکوهی با ما همراه بود و شنونده و بیننده خبرهای حوزه هنر و فرهنگ بود.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار نگاهی می‌کنیم به صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح تهران، از جمله شرق. شهرام، شرق مطلبی داره تحت عنوان احتمال تغییر نهاد مذاکره کننده هسته‌ای، آری یا نه؟ از این گزارش یک مختصری برای بینندگان و شنوندگان لطفاً بگو.
بله، در این گزارش که روزنامه شرق امروز منتشر کرده بررسی کرده این روزنامه این که اخباری رو که در روزهای اخیر منتشر شده درباره احتمال تغییر نهاد مذاکره کننده هسته‌ای در جمهوری اسلامی. البته روزنامه شرق در ابتدا اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته برای اولین بار به طور خیلی شفاف در این باره گفت که تا زمانی که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در این باره تصمیم نگیره وزارت خارجه هیچ اقدامی نخواهد کرد. اما روزنامه شرق اظهارات برخی از چهره‌های سیاسی را هم در این باره منتشر کرده. آقای حمید رضا ترقی، کارشناس روابط بین الملل و از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی، گفته که چنین تغییری نیاز به اجماع نظام داره. آقای جلال ساداتیان گفته که با توجه به تجربه‌ای که آقای ظریف داره بهتره که این پرونده به وزارت خارجه سپرده بشه. اما آقای محمد حسین عادلی که سفیر سابق ایران در لندن هست گفته که سه امکان وجود داره. امکان نخست این هست ممکنه مثل دوره گذشته با شورای عالی امنیت ملی این کار رو انجام بده که ایشون گفته این کار درستی نیست به دلیلی که بحث پرونده هسته‌ای رو از سیاسی به امنیتی تبدیل میکنه. گزینه دوم به گفته ایشون مذاکرات در چارچوب وزارت خارجه است که به نظر ایشون بهترین گزینه است. و گزینه سوم هم یک نماینده خاص حاصل توافق رئیس جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی است برای مذاکرات هسته‌ای.
خب از روزنامه شرق سری بزنیم به روزنامه قانون، جایی که گزارش مفصلی داره از سرگردانی 16 ساعته تجار ایرانی در فرودگاه دوحه قطر و از برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی گزارش میده.
بله، روزنامه قانون امروز در کنار این گزارش عکس یکی از بازرگانان ایرانی رو نشون داده که پاسپورت جمهوری اسلامی در دستش هست و در فرودگاه خوابیده. این یکی از چالش‌های اولی هست که دولت آقای روحانی با اون مواجه شده. به نوشته روزنامه قانون، چون آقای روحانی وعده داده بود که پاسپورت ایرانی رو اعتبارش رو برمیگردونه، و حالا روزنامه قانون نوشته که گروهی از تجار که به نمایشگاهی در هنگ کنگ رفته بودن هنگام بازگشت در فرودگاه دوحه قطر با مشکل مواجه شدن و بیش از 16 ساعت در اونجا در بخش ترانزیت این فرودگاه معطل شدن. نه اجازه ورود و به کشور و رفتن به هتل به اونها داده شده و نه اجازه پرواز، و این روزنامه خواستار رسیدگی وزارت خارجه در این باره شده.
و اما روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه تأکیدی کرده بر خط قرمزهای وب نویسان یا وب نگاران، کسانی که در وبسایت ها می نویسند.
روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست و یکی از رسانه‌های اصلی این قوه، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که بسیاری از ایرانیان امروز خودشون وبلاگ دارن، وبلاگ می‌نویسن. البته این روزنامه تاکید کرده که وبلاگ یک رسانه شخصی هست، اما همزمان جدولی منتشر کرده و در کنار این جدول خطوط قرمز وبلاگ نویسی و وب نویسی در ایران رو برشمرده. موارد متعدد هست که روزنامه حمایت به اونها اشاره کرده. 7 نوع جرم رو دسته‌بندی کرده درباره وبلاگ نویسان، از جمله محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، علیه امنیت و آسایش عمومی و توهین به مقامات و نهادهای کشور به نوشته این روزنامه جرم هست، در صورتی که وبلاگ نویسان این کار رو انجام بدن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. مروری داشتیم بر صفحات داخلی سه روزنامه صبح تهران.
من هم متشکرم.
خب پیش از این که بریم و برنامه خبرهای موسیقی رو از همکارم بعدیا افشین ببینیم و بشنویم، من تعداد اسمس هایی که به دستم رسیده چند تاش رو در فرصت کوتاهی که دارم میخونم. شنونده ای از پارازیت های مختلف بر روی رادیو فردا گلایه کرده و شنونده دیگری خواستار پخش یکی از برنامه‌هایی شده که به خاطر همین پارازیت‌ها نامفهوم به گوش رسیده. شنونده دیگری گفته که رهبر مسلمانان جهان 33 سال مرگ بر آمریکا گفت و صدها نفر رو زندان و اعدام و فراری داد به جرم جاسوس آمریکا، ولی خودش یواش یواش و بدون صدا جام زهر را می‌نوشد. البته مصلحت نظام که باشد دست دشمن را هم باید بوسید. چنانده دیگری ضمن ابراز لطف به کارکنان رادیو فردا گفته که راننده هستم، حدود 60 سال دارم، با ماشین های مسافربری کار کردم، همه این سالها پول بیمه را 5% از صورت حساب بابت بیمه راننده از ما کم می کردند، ولی تمام پول بیمه را بالا کشیدند، حالا کسی جوابگو نیست، چه کار باید کرد، به کجا مراجعه کنم؟ ایشون شیردل نامش هست، از بهشهر. مخاطب دیگری از ما پیام فرستاده و گفته که من هم از آقای رفسنجانی یک خواهش ملی دارم، با آن این که دوباره در خصوص جانشین رهبری آینده توصیه‌ای نفرمایند. شرمنده دیگری به نام اسی از اصلویه گفته که خدا رو شکر به جای پیشرفت به طرف صف قند و شکر کوپونی می رویم. مجتبی از تهران گفته که از آقای خامنه‌ای خواهش میکنیم اشتباه نکنند و قبل از هر چیز جانشین خود را خودش معرفی کند، که دوباره آقای رفسنجانی نیاید و بگوید که در فلان جلسه‌ای که با ایشان داشتیم نظر ایشان مثلا با آقای جنتی بود و از این دست حرفهای تکراری ممنون میشویم. شرمنده دیگری به نام محمود قاف از شبانکاری بوشهر گفته آمدن روحانی یا خاتمی یا رفسنجانی فرقی نمی کند، هر کدام یک مسکن برای ملت گرفتار است، چرا که تصمیم های کلی دست رهبر است. و شرمنده دیگری هم که معلوم از مخاطبان قدیمی این برنامه صبحانه با خبره، با ابراز لطف کارکنان این برنامه گفته که کاش بک‌گراند استودیو خبر صبحانه با خبر رو زودتر تغییر میدادید، چون از زمان تغییر مجریان هم از لحاظ آراستگی کامل و بی‌نقص شدند. از شما سپاسگزاریم. بشنویم خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. این روزها با روی کار اومدن دولت حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران، هنرمندان موسیقی امیدوارند که تغییراتی تو وضع موجود اتفاق بیفته. هنرمندانی که اغلب گله‌مند بودند تا تو سالهای گذشته در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد به خصوص موسیقی روزگار خوشی را سپری نکرده. خیلی از بزرگان موسیقی مثل حسین علیزاده، استاد برجسته موسیقی ردیف و دستگاهی، شکایتشون رو علنی کردند و خواسته هاشون رو از رئیس جمهوری کنونی آشکار. اما از جمله آخرین کسانی که از توقعاتش از مسئولان جدید دولتی موسیقی حرف زده، علی قمصریه. این که میشنویم تصنیفی به اسم مهر خموشی ساخته علی قمصری با آواز حاله سیفی‌زاده. علی قمصری هنرمند 30 ساله تو مصاحبه تازه از توقعاتش از دولت جدید گفته و خواسته مسئولان فضای قطبی این روزها رو در موسیقی از بین ببرن، یعنی به نظرش در حمایت کردن از هنرمندان انتخابی عمل نکنند و از همه پشتیبانی کنند و حتی فضا رو برای حضور زنان و مردان تو عرصه موسیقی برابر کنن. قمصری تو حرفاش باز هم پیکان همیشه تیز انتقادهاش رو به سوی رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نشونه گرفته و گفته صدا و سیما همچنان بزرگترین مشکل موسیقیه و باعث عوض شدن سلیقه مردم شده. ما به ادامه تصنیف مهر خموشی گوش میدیم، ساخته علی قمصری با آواز حاله سیفی‌زاده. اما بیرون از ایران یک رپر معروف میخواد حق امتیاز آهنگاش رو تو حراجی به فروش برسونه و با پولی که به دستش میاد بره سراغ شغل آشپزی و تو این راه سرمایه گذاری کنه. و این مرد کسی جز کولیا نیست، چهره نمادین موسیقی رپ، آهنگساز و خواننده‌ای که تو 19 سال 8 آلبوم منتشر کرده. آلبوم های این مرد 50 ساله بیش از 17 میلیون نسخه تو جهان به فروش رسیدن و به نظر میاد که حق امتیاز این آلبوم ها آهنگ ها یک چیزی بین 150 هزار تا 250 هزار دلار به فروش برسه.
Just
این آهنگ به اسم بهشت گانگسترها از کولیا که به جرأت میشه گفت معروفترین آهنگشه، آهنگی که 18 سال پیش منتشر شده و الهام گرفته از یکی از آهنگهای قدیمی استیوی واندر، هنرمند مطرح آمریکاییه. I'm a loped out gangster, said trip is banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things is going? I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you? در آخر از گروهی بشنویم که بعد از 4 سال هفته بعد اولین اثرش رو منتشر میکنه، اثری که البته ممکن بود هیچ وقت به بازار نیاد. تا لحظات دیگه با هم از گروه فرانس فردیناند میشنویم. گیتاریست این گروه اسکاتلندی نیک مک‌کارتی تو مصاحبه جدید با گاردین فاش کرده بعد از انتشار آلبوم سوم و آخر فرانس فردیناند، خواننده و آهنگساز اصلی گروه الکس کاپرانوس مصمم بود که فرانس فردیناند دیگه به فعالیتش ادامه نده و به نظر میاد موفقیت دور از انتظار این گروه مستقل فشار زیادی رو به اعضای گروه آورده بود. فرانس فردیناند گروهی که 11 سال پیش تو گلاسگو در اسکاتلند شکل گرفته و با همون آلبوم اولش موفقیت‌های بزرگ تجاری و هنری رو به دست آورد، اما ناشر آثارش که یک مؤسسه مستقل و کوچیکه توان این رو نداشته با تقاضای زیاد آثار گروه در کشورهای مختلف خصوصا آلبوم سومش کنار بیاد و این فشار رو به اعضای گروه بیشتر کرده. به هر حال فرانس فردیناند با تحمل همه سختی‌ها که همگیشون ناشی از موفقیت‌های بزرگ و دور از انتظار بوده، همچنان به کارش ادامه میده و چند روز دیگه آلبوم چهارمش رو منتشر می‌کنه و ما هم به یک آهنگ از دومین آلبوم گروه گوش میدیم، آهنگی به نام گریختن از فرانس فردیناند. Christian within my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold.
Must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
خب برنامه سوار با خبر رو همچنان ادامه خواهیم داد در 30 دقیقه پیش رو، اما بخش تصویریمون همینجا به پایان میرسه تا ثانیه‌های دیگه و میتونید ادامه برنامه رو از طریق گیرنده ماهواره‌ایتون یا رادیوتون به صورت صدا گوش کنید.
Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.